صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران. صبح آمد. سلام. صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز شنبه 3 اسفند برابر با 22 فوریه. هر روز داریم به بهار نزدیکتر میشیم و از زمستون دورتر، اما این فصلها و روزها هر چقدر هم که تغییر بکنن ما جایی نمیریم، همینجا هستیم مثل هر روز با 90 دقیقه برنامه زنده از ساعت 7 صبح از رادیو فردا در شهر پراگ میزبان شما. امروز برای بیشتر استانهای ایران آسمانی صاف تا کمی ابری گزارش شده و البته وزش باد. شما گیلانی‌ها و مازندرانی‌ها امروز بارش پراکنده بارون دارین. از فردا یک شنبه هم یه جبهه هوای سرد از شمال کشور وارد میشه و البته پس فردا از شمال شرق کشور یعنی دوشنبه خارج میشه. سردترین استان کشور امروز همدان با حداقل منفی 5 درجه و گرمترین هم هرمزگان با حداکثر 26 درجه. از برنامه 90 دقیقه ی صبحانه با خبر، یک ساعت اول اون رو به صورت تصویری از دو کانال ماهواره‌ای رادیو فردا و صدای آمریکا هم میتونین ببینین و 30 دقیقه پایانی فقط رادیویی است. سلام گرم همکاران این برنامه رو هم بپذیرین. در اتاق فرمان مراد ویسی تهیه کننده و سام خاکزاد کارگردان فنی. در تحریریه کیان معنوی و اینجا در استودیو مسئول اتاق خبر مهرداد میردامادی. من رضا ولی‌زاده‌ام. تا پایان برنامه در کنار شما هستم. با خبرها آغاز میکنیم از مهرداد میردامادی.
سلام، صبح شما بخیر. باراک اوباما در تماسی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درباره برخی بحران‌های بین‌المللی از جمله جنگ داخلی سوریه، مذاکرات جاری در مورد برنامه هسته ایران و خشونت‌ها در اوکراین مذاکره و گفتگو کرد. دفتر مطبوعاتی کاخ کرملین اعلام کرد که دو طرف سازنده بودن همکاری دو جانبه در مورد برنامه هسته‌ای ایران را خاطر نشان ساختند و بر تماس‌های نزدیکتر در این باره توافق کردند. کاخ سفید هم در بیانیه اعلام کرد باراک اوباما و ولادیمیر پوتین در مورد لزوم صدور قطعنامه قاطع در شورای امنیت برای رفع نگرانی‌ها درباره بحران انسانی ناشی از جنگ داخلی سوریه بحث و گفتگو کردند. شرکت آمریکایی بوئینگ تلاش دارد تا از فرصت 6 ماهه مورد توافق ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 بهره بگیرد و مجوز لازم برای فروش قطعات و تجهیزات هوانوردی به ایران را به دست آورد. خبرگزاری رویترز با گزارش این خبر دست کم از یک شرکت دیگر هوانوردی آمریکا یعنی جنرال الکتریک هم نام می‌برد که تلاش دارد مجوز فروش قطعات و خدمات به ایران را به دست آورد. سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه از اعدام‌های اخیر در ایران ابراز نگرانی کرد و گفت طی کمتر از 2 ماهی که از سال جدید میلادی می‌گذرد دست کم 80 نفر و به گفته برخی منابع تا 95 نفر در ایران اعدام شدند. راوینا شمداستانی سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین گفت که اکثر اعدام‌ها در ارتباط با جرایم مربوط به مواد مخدر عنوان شده، اما بر اساس قوانین بین‌المللی این جرایم در زمره جرایمی که سزاوار اعدام باشد قرار نمی‌گیرد. رضا ملکزاده معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت می‌گوید میانگین مصرف میوه و سبزی تازه در ایران 1/3 میزان لازم است و 88% از مردم این محصولات را به اندازه کافی مصرف نمی کنند. و خبر آخر آن که ایالات متحده به اوکراین اطمینان داده است که از تلاش‌ها برای جلب حمایت صندوق بین‌المللی پول جهت ثبات بخشیدن به اقتصاد اوکراین پس از ماه‌ها اعتراض‌های خیابانی پشتیبانی کامل خواهد کرد.
ممنونم. مرداد میردامادی دوباره دیگه برمیگرده با مشروع خبرها هر 30 دقیقه یک بار. اما خیلی کوتاه براتون میگم که در 30 دقیقه اول چه برنامه‌هایی داریم. همصدایی برخی از ائمه جمعه با اظهارات آیت الله خامنه‌ای در مورد خوشبین نبودن به نتیجه مذاکرات هسته‌ای در گزارشی بیشتر خواهید شنید. اقتصاد ایران همچون بیمار اتاق CCU در گفتگوی اقتصادی امروز از بیمها و امیدها در اقتصاد ایران حرف می‌زنیم. چند تا از روزنامه‌های صبح امروز تهران رو ورق می‌زنیم، زنگ ورزش داریم، احتمالاً اگه فرصت شد پیام‌های تلفنیتون رو می‌شنویم، پیامک‌های شما رو هم در بخش سوم برنامه حتماً می‌خونم. با این شماره‌ها منتظر پیامک‌هاتون هستیم. 20420733595555 و 20792601150 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. اظهار نظرها پیرامون موضوع برقراری رابطه با آمریکا و چگونگی پیشبرد مذاکرات هسته‌ای همچنان در میان چهره‌های سیاسی، مذهبی و نظامی در جمهوری اسلامی ادامه دارد. روز جمعه دو تن از ائمه جمعه در ایران در خطبه‌های نماز جمعه دیدگاه‌های مشابهی را با آنچه آیت الله خامنه‌ای می‌گوید مطرح کردند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
پس از آنکه آیت الله خامنه‌ای روز دوشنبه 28 بهمن یک روز قبل از آغاز دور تازه مذاکرات هسته‌ای با 5 به علاوه 1 تکرار کرد که به مذاکرات هسته‌ای خوشبین نیست اما مخالفتی هم با آن ندارد، احمد خاتمی نماینده کرمان در مجلس خبرگان و امام جمعه موقت تهران گفت آمریکا علارغم گفته‌هایش دنبال ضربه زدن به نظام اسلامی ایران است و اگر بهانه هسته‌ای نداشته باشد به دنبال حقوق بشر، موشک بالستیک و طرح موضوعات منطقه‌ای برای ضربه زدن به ایران می‌رود. آیت الله خامنه‌ای هم گفته بود که کسانی که می‌خواهند چهره آمریکا را بزک کنند و آن را به عنوان یک دولت علاقمند و انسان دوست معرفی کنند، چنین تلاشی بی‌فایده است. آیت الله خامنه‌ای همچنین گفت که مسئله هسته‌ای بهانه آمریکا برای دشمنی است. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و امام جمعه این هفته در تهران هم اظهار داشت که عده‌ای در حال ساخت شبکه زیرزمینی ارتباط با آمریکا هستند و گفت چشم در حصر و قصرها روشن که آمریکا از آنها حمایت می‌کند. اشاره آقای جنتی احتمالاً به میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از معترضان انتخابات 88 است که در حصر خانگی به سر میبرند و آمریکا هفته گذشته از جمهوری اسلامی خواست آنها را آزاد کنند. آیت الله خامنه ای نیز هفته گذشته با انتقاد از اظهار نظرهای دولت آمریکا در خصوص موضوعات حقوق بشری گفت که رئیس جمهور آمریکا به گفته او با کمال وقاحت از فتنه‌گران در سال 88 حمایت کرده و اخیراً هم دارد حمایت میکند. در مورد تشابه گفته های عمه جمعه با رهبر جمهوری اسلامی، علی افشاری فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل جمهوری اسلامی ایران میگوید
معمولاً خب سخنان عمه جمعه تقریباً دهه ها هستش که بر اساس طرح‌های از قبل تعیین شده هست، یعنی محورهای اصلی صحبت های اونها از قبل بهشون اعلام میشه و اونها در همون چارچوب صحبت میکنن، یعنی به نوعی سخنان ائمه جمعه حالت دستوری و فرمایشی داره. برخی از چهره ها مثل امیر صد احمد خاتمی، جنتی، صدیقی، علم الهدا در مشهد، خب این دیگه تناسبشون به این صحبت های دستوری خیلی بیشتر هست و مشابهت مواضع اونها با مواضع رهبری جمهوری اسلامی خب بیش از افراد دیگر هست. ولی معمولا صحبت هایی که مد نظر رهبری جمهوری اسلامی و دیگر مقامات عالی رتبه هست، همونها هم دیده میشه که خیلی توتیوار از تریبون‌های نماز جمعه پخش میشه. ولی بعد از صحبت‌هایی که آقای خامنه‌ای هفته پیش داشت، ما یک حرکت هماهنگ رو شاهد هستیم که خب هم ائمه جمعه، هم فرماندهان ارشد سپاه، همه اونها میان و اینو تکرار میکنن که آمریکا مقصد سویی رو داره دنبال میکنه، به دنبال حل کردن مسئله نیست، میخواد به هر حال پیشرفت کشور رو بگیره. مسئله هسته‌ای بهانه است، فردا به مسئله مخالفت ایران با اسرائیل بند خواهد کرد، یا به مسائل حقوق بشر، یا مسئله موشک‌های بالستیک و مسائل از این دست رو مطرح میکند.
اما در ارتباط با موضوع برقراری رابطه با آمریکا، این سوال همواره مطرح است که چرا سران جمهوری اسلامی پس از گذشت 35 سال همواره بر دشمنی آمریکا تاکید دارند؟ علی افشاری.
یکی از اهداف صحبت‌های خامنه‌ای و همچنین نیروهای همسو با اون در ائمه جمعه و فرماندهان ارشد سپاه این هست که این موضوع رو محکم بکنن که مصالحه هسته‌ای منجر به تغییر استراتژیک در روابط جمهوری اسلامی و دولت آمریکا نشه و کماکان همون رابطه خصمانه حفظ بشه. دلایل این کار خب جنبه‌های مختلفی داره. اول از همه برمی‌گرده به خصلت ایدئولوژیک این حکومت که هویت خودش شو اساسا در گفتمان ضد غرب و ضد آمریکایی استوار کرده. تو خصوص که ما باید توجه بکنیم که این شاکله‌ای که جمهوری اسلامی بعد از انقلاب پیدا کرد با حرکت تسخیر سفارت آمریکا بود که در از نقطه شروعش بود و طبیعی هست که این سری تکامل رو طی کرده و تغییر در نوع رابطه با آمریکا منجر به این میشه که نظام برگرده به اون شکل و شمایلی که قبل از تسخیر سفارت آمریکا در سال 1958 داشت. مسئله دیگه برمیگرده که حکومت جایگاه خودش رو در نظام جهانی و در آرایش قوای در دنیا در بین نیروهای قرار داره که مقابل غرب قرار داره و همچنین میخواد در پیشانی حرکتی باشه که اون رو حالا بیداری اسلامی مینامه، ولی در اصل همین گرایش بنیادگرایی اسلامی در منطقه و خب طبیعتاً یکی از محورهای این حرکت هم ضدیت با آمریکا و غرب هست. یک عامل دیگه هم که عاملا بی‌تأثیر نیست، از ناحیه غرب و آمریکا احساس خطر هم میکنه و اونو به نوعی تهدید برای بقای خودشون رو هم میدونن.
با همه اینها چنین به نظر میرسد که علارغم مخالفت‌های شفاهی چهره‌های سیاسی در درون جمهوری اسلامی، دولت حسن روحانی نه تنها مذاکرات هسته‌ای را پیش میبرد، بلکه تاکید نیز دارد که خطوط قرمزی را که آیت الله خامنه‌ای تعیین کرده به دقت رعایت میکند.
کیان معنوی گزارش میداد اما در مورد همین موضوع، یعنی رابطه آمریکا و ایران و مسئله هسته‌ای، یه گزارش دیگه هم داریم توی بخش سوم از همکارم وحید پوراستاد که اونجا از یه منظر دیگه به همین موضوع نگاه شده. اما فعلا پیام‌های شما رو بشنویم که از قضا در ارتباط با همین گزارشی که الان دیدیم و شنیدیم.
خواستم اولا به کارگران زغالسنگ معدن زغالسنگ کرمان تسلیت بگیرم، به خانواده هاشون. دوما به آقای جنتی بگیرم که شما اگه اعتقاد دارین مردم ایران مخالف رژیم آمریکا هستن، چرا یه رفراندوم برگزار نمیکنید؟ رفراندوم برگزار کنید خیلی راحت مشخص میشه تحت نظارت سازمان ملل. ببینید شما مخالف آمریکا هستین یا مردم ایران.
من یکی از معلولین و بازماندگان جنگ هستم. خواستم بگم مردم ایران هیچ دشمنی و مردم آمریکا ندارن، ولی ما توان سختی دادیم تا از یه سلطه آمریکا در اومدیم و الان نمیتونیم به سادگی دوباره زیر سلطه آمریکا بریم. البته دشمنی هم با آمریکا نداریم، ولی دوست نداریم زیر سلطه آمریکا باشیم، میخواییم آقای خودمون باشیم.
آقای جنتی، شما که میگید ملت ایران خواستار رابطه با آمریکا نیستند، دلیلش هم بگین که چه دلیلی داره که با آمریکا رابطه نداشته باشید؟
آقای جنتی، مردم ایران با آمریکا مخالف نیستن. مردم ایران این 3-4 نفری که شما سالی یک بار دعوت میکنی به خیابونها، اینا ملت ایران نیستن. ملت ایران اگر از خونه هاشون بیان بیرون، میدان بزرگ و خیابان بزرگ که هیچ، چهارا و خیابان‌های کوچه که هیچ، تا دم در خونه مردم پر میشه از مخالفان شما.
آقای زنتی، کلمه مردم را 35 سال شما کردین، هر جا کم میاریم میکنیم به سری مردم فلک زده. آقا لطفا این همه کشش ندید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042 02 21 12 21 12.
بیم ها و امید ها در فضای اقتصاد ایران، موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران در سرمقاله صبح امروز خودش اقتصاد ایران رو به بیمار اتاق CCU تشبیه میکنه. فریدون خاوند اقتصاددان از پاریس به ما پیوسته. آقای خاوند، آیا استفاده از این اصطلاح یعنی بیمار اتاق CCU برای توصیف وضعیت اقتصادی ایران قابل توجیهه؟
این که تقریبا همه شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در وضعیت قرمز قرار دارند روشن‌تر از آفتاب است. مردم این وضعیت رو در زندگی روزمره با گوشت و پوست خودشون احساس می‌کنند. کارشناسان به ما میگن که اقتصادی با نرخ رشد منفی، تورمی در محدوده 40%، سرمایه‌گذاری در حال سقوط، بیکاری رو به افزایش، بازرگانی خارجی راکد، درآمدهای ارزی که به شدت کم شده و تازه ورود این درآمدها به صورت قطره چکانی زیر کنترل خارجی است و خیلی دیگر از مشکلات، بدترین وضعیت خودش رو در سالهای بعد از جنگ ایران و عراق طی میکنه. در این که بار بسیار سنگینی بر دوش دولت 11 قرار گرفته تردیدی نیست و یکی از کارهای عاقلانه این دولت هم این بوده که در مورد خروج از دشواری‌های فعلی وعده های تو خالی به کسی نده.
آقای خاوند، ولی این پرسش به هر حال مطرحه که آیا بیماری که سرمقاله نویس روزنامه دنیای اقتصاد از اون صحبت میکنه بالاخره زنده از اتاق CCU بیرون میاد یا خیر؟
هیچ اقتصادی نیست که قابل نجات نباشه، البته اگر شرایط لازم برای نجات اون فراهم بشه. در مورد سیاست خارجی با توجه به تأثیر مخرب تحریم ها به نظر میرسه که حسن روحانی از چراغ سبز نظام برای ایجاد تغییر سریع در جهتگیری های بین المللی کشور به خصوص در زمینه پرونده هسته‌ای برخوردار شده تا جلوی مصیبت‌های بیشتر گرفته بشه. ادامه سیاست تنش‌زدایی آقای روحانی مسلماً به سود کشور هست، از جمله در عرصه اقتصادی. هرچند در انتظار معجزه نباید بود و این واقعیت رو باید پذیرفت که رفع کامل تحریم‌ها یک فرایند طولانی است، ولی در عرصه داخلی هنوز تحول مهمی در سیاست اقتصادی کشور به وجود نیامده، چون که نیروهای مخالف اصلاحات بنیادی اقتصادی انقدر قدرتمند هستند، تعداد بنیادها و قرارگاه‌ها و دفتر و دستک‌هایی که از وضع موجود استفاده می‌کنند به قدری زیاد است که هیچ اصلاحات بنیادی برای تغییر وضعیت موجود توان مقاومت در برابر اونها رو نداره، مگر اون که تغییر بزرگی در کشور و سیاست‌های اون به وجود بیاد.
خب آقای خاوند، برای اینکه یک وضع تغییر بکنه چه گام‌های اساسی باید برداشته بشه، چه گام‌های مشخصی باید برداشته بشه؟
من فکر میکنم که کانون‌های مختلف قدرت و امپراتوری‌های مالی بخش‌های بزرگی از اقتصاد ایران رو زیر تسلط انحصاری خودشون گرفتند و عرصه رو بر فعالیت کارآفرینان و سرمایه‌گذاران واقعی بخش خصوصی تنگ کردند. این انحصارها گاه به گاه برای جلوگیری از انفجار این یا اون دریچه رو کمی باز میکنند و چند اصلاح نیم بند رو تحمل میکنند، ولی هر ابتکاری رو که بتونه منافع اونها رو حتی به صورت محدود تهدید بکنه در هم میکوبند. اقتصاد ایران تنها وقتی سرپا میسته که راندخارها دست از سرش بردارند.
فریدون خاوند اقتصاددان از پاریس، ازتون سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم. هفته خوبی رو برای شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
انتشار فرم جدید برای ثبت نام یارانه ها و انصراف، بازگشایی سفارت ایران در لندن و کاتی نشتون 18 اسفند به تهران می آید. روزنامه‌های امروز با این تیترها روی پیشخوان اومدن. از این تیترها و بیشتر از اینها رو بشنویم از شهرام رفیع‌زاده. شهرام، با روزنامه اعتماد اگه موافقی شروع کنیم.
بله، روزنامه اعتماد در تیتر یک از تحرک سیاسی دو طیف اصلاح طلب و اصولگرا خبر داده و نوشته که این دو جریان عمده سیاسی در ایران آخر هفته گذشته رو با پیام محمد خاتمی و سخنرانی محمد رضا با هنر به نشست و مشورت گذارندن و خودشون رو به تدریج، به نوشته روزنامه اعتماد، جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی آماده می‌کنن برای انتخابات مجلس دهم. عکس یک این روزنامه آقای ظریف و کاتین اشتون رو نشون میده و با تیتر پایان مذاکرات سازنده در وین، آغاز روابط رسمی در لندن، که این روزنامه این دو مورد رو دو دستاورد دیپلماتیک تهران توصیف کرده. یک خبر هم منتشر کرده درباره رد صلاحیت 29 وکیل دادگستری در انتخابات هیئت مدیره کانون وکلا.
و روزنامه شهروند علاوه بر این عکسی که از کاتین اشتون و محمد جواد ظریف داره و تیترش، از چه مطالب دیگه صحبت کرده؟
روزنامه شهروند یک گزارش منتشر کرده با تیتر زخم‌های عمیق روی زندگی‌های چرخدار و در این گزارش به زندگی بیماران قطع نخاعی پرداخته. بنوشته این روزنامه حدود 16,000 نفر در ایران بنابر آمار رسمی بیمار قطع نخاعی وجود داره که عوارض زندگی اونها و مشکلاتی رو که این افراد در زندگی خصوصی و اجتماعی خودشون دارن روزنامه شهروند مورد بررسی قرار داده. یک گزارش هم منتشر کرده درباره انتشار فرم جدید برای ثبت نام یارانه ها و انصراف از دریافت یارانه که خبرش رو آقای علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده.
شهرام، روزنامه جوان دیدم که تیتری داره، در روزنامه های دیگه ندیدم. نوشته که 600 مسئول بسیج دانشجویی درباره خروج وزارت علوم از اعتدال هشدار دادن.
بله، روزنامه جوان این خبر رو به نقل از بسیج دانشجویی منتشر کرده و نوشته که در این هشداری که این 600 عضو بسیج دانشجویی امضا کردن، علاوه بر وزارت علوم، به دولت آقای روحانی هم درباره انتصاب برخی از افرادی که این روزنامه و بسیج دانشجویی اونها رو فتنه‌گر توصیف کرده در مدیریت میانی دولت هشدار دادن. عکسیه که روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست، وزیر بهداشت هست، که به نوشته این روزنامه خواستار واقعی تر شدن تعرفه های پزشکی شده برای جلوگیری از اون چیزی که ایشون زیر میزی در حرفه پزشکی توصیف کرده. تیتر یک روزنامه جوان هم از قول آقای محمد جواد ظریف این هست که دستور کار غیر هسته‌ای در مذاکرات رو جمهوری اسلامی نمیپذیره.
موانع از سر راه احزاب برداشته شود، این تیتری به نقل از محمد خاتمی و تصویرش روی صفحه اول روزنامه ابتکار.
بله، روزنامه ابتکار این تیتر رو از پیام آقای محمد خاتمی رئیس جمهور دوره اصلاحات به جلسه حزب اراده ملت برداشته و در عکس یک منعکس کرده. تیتر یک روزنامه ابتکار هم هشدار احمد جنتی امام جمعه تهران به مسئولین و طعنه آقای جنتی به محصورین، یعنی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد هست. درباره طعنه هم این روزنامه نوشته که آقای جنتی گفته که آمریکایی ها چون خواستار آزادی آقای میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از حس شدند، آقای این سه چهره‌ای که در حس هستند باید خجالت بکشند.
از روزنامه ایران برامون بگو شهرام.
روزنامه ایران مهمترین خبری که امروز در صفحه یک منتشر کرده به نقل از معاون وزیر نفت هست، آقای عباس کاظمی، که ایشون اعلام کرده بنزین تولیدی پتروشیمی از چرخه سوخت در ایران حذف خواهد شد، البته از سال آینده. ایشون گفته ما بنزین یورو 4 و یورو 5 رو حتی به قیمت اینکه از خارج وارد کنیم در ایران توزیع خواهیم کرد و جلوی توزیع بنزین های تولید پتروشیمی رو خواهیم گرفت.
شهرام، روزنامه قانون در تیتر یکش از حمایت تایب از آقای روحانی خبر داده. کدوم آقای تایب؟ مهدی تایب یا حسین تایب؟
اونطوری که روزنامه قانون نوشته، آقای مهدی طائب که پیشتر از هواداران و طرفداران پروپاگرس آقای محمود احمدی نژاد بود در دوره گذشته، حالا به نوشته روزنامه قانون به شدت به محمود احمدی نژاد حمله کرده و از آقای حسن روحانی حمایت کرده و گفته که آقای روحانی اهل مذاکره است و رئیس جمهور باید اهل مذاکره باشه. عکسی که این روزنامه هم ایران و انگلیس کنار آمدن، پرچم ایران رو بر سردر سفارت جمهوری اسلامی در لندن نشون میده. یک گزارش هم درباره خانه سالمندان و بیتوجهی به سالمندانی که در این خانه ها نگهداری میشن، چه از سوی خانواده ها چه از سوی مسئولانی که باید نگهداری بکنن از این افراد، منتشر کرده روزنامه قانون.
ممنون از تو شهرام رفیع‌زاده، تا 30 دقیقه دیگه بازم به تو برمیگردیم.
متشکرم.
خب وقتشه که سوت ورزش رو بزنیم و تازه های دنیای ورزش رو بشنویم از همکارم حبیب روشنزاده.
در آخرین بازی از هفته 27 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس، پرسپولیس با پیروزی بر سوای قم بار دیگر خود را در جمع مدعیان قهرمانی قرار داد. دیدار دو تیم در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد و آنگونه که بلندگوی ورزشگاه اعلام کرد، حدود 27 هزار نفر از این بازی استقبال کردند. دیداری که 4 گل به همراه داشت و با نتیجه 3-1 به سود سرخپوش‌های پایتخت بود. اما صمد مرفاوی، سرمربی تیم سبای قم، در گزارشی که از شبکه خبر پخش شد، اعتقادی به برتری پرسپولیس نسبت به تیمش نداشت.
این نبود که پرسپولیس خیلی از ما سرتر باشه. دو گلی که در نیمه اول دریافت کردیم، یه مقدار اون روحیه تیمی و اون استجام تیمون یه مقدار پایین اومد.
علی دایی سرمربی پرسپولیس هم از این که در 45 دقیقه اول پرسپولیس صاحب چنین فرصت‌هایی شده خوشحال و شکرگزار.
خدا رو شکر میکنم موقعیت هایی که نیمه اول گیرمون اومد رو تمنستیم به گل تبدیل بکنیم. یه خودم شانس رو بردیم.
شانس به خاطر پنالتی که سبای قم به هدر داد و نهایتاً بازی 3-1 به سود پرسپولیس پایان یافت. در جدول رده‌بندی مسابقات سبا به رده 11 رفته و پرسپولیس در مکان 3 ایستاده. فولاد خوزستان و استقلال تهران به ترتیب با 51 و 50 امتیاز اول و دومند. پرسپولیس و نفت تهران هر دو 48 امتیازی اند که پرسپولیس با گل شماری در ردیف 3 قرار می گیرد. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران مدت 33 روز تعطیل خواهد بود. به گفته کارشناسان، تعطیلی این بازی‌ها به سود پرسپولیس نخواهد بود و علی دایی بدون برگزاری دیداری باید تیمش را مدت 1 آماده نگاه دارد. در حالی که تیم‌های دیگر مدعی قهرمانی مثل فولاد خوزستان، استقلال تهران و سپاهان اصفهان در جام باشگاه‌های آسیا بازی خواهند داشت و آمادگی خود را حفظ خواهند کرد. در هفته 22 لیگ برتر فوتسال یا فوتبال سالنی باشگاه‌های ایران تمام تیم‌های صدر جدولی حریفان خود را شکست داده و موقعیت خود را در جدول حفظ کردند. در حال حاضر تیم فوتسال دبیری تبریز اول است و تیم‌های گیتی پسند اصفهان و حفاری اهواز دوم و سوم. چهارمین دوره مسابقات تکواندوی قهرمانی باشگاه‌های آسیا از امروز در تهران آغاز می‌شود. این مسابقات با عدم استقبال اکثریت کشورهای آسیایی روبرو شده و به گزارش سایت باشگاه خبرنگاران، به جز عراق، افغانستان و هند، کشور دیگری در مسابقات شرکت نکرده. ایران هم 3 تیم در مسابقات شرکت داده تا جمعاً تعداد تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها به 6 تیم برسد. روز جمعه در 14 روز بازی‌های المپیک زمستانی 2014 سوچی در روسیه، یک اسکیباز از ایران در بخش زنان روی پیست رفت و مقام 48 را کسب کرد. فروغ عباسی 20 ساله در رشته مارپیت شرکت کرد که در مجموع 2 رقابت 48 شد. جمعاً 60 اسکیباز در رشته مارپیچ زنان شرکت داشتند که 11 نفرشان موفق به تمام کردن مسیر مسابقه نشدند. مدال طلا را آمریکا برد و 2 اتریشی نقره و برنز. و در انگلیس مهاجم سرشناس تیم فوتبال منچستر یونایتد وین رونی قرارداد خود را با این باشگاه برای مدت 5.5 تمدید کرد. بر اساس قرارداد جدید دستمزد وین رونی هفته ای 500,000 دلار خواهد بود.
حبیب روشنزاده از خبرهای ورزشی میگفت به ساعت 7:30 بامداد در ایران داریم نزدیک میشیم. شنونده و بیننده دومین بخش از مجله زنده صبحانه با خبر هستین از رادیو فردا. در این بخش هم پیش از هر چیز خلاصه خبرها رو میشنویم از مهرداد میردامادی.
با سلام مجدد. باراک اوباما در تماسی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درباره برخی بحران‌های بین‌المللی از جمله جنگ داخلی سوریه، مذاکرات جاری در مورد برنامه هسته‌ای ایران و خشونت‌ها در اوکراین مذاکره و گفتگو کرد. دفتر مطبوعاتی کاخ کرملین اعلام کرد که دو طرف سازنده بودن همکاری دو جانبه در مورد برنامه هسته ایران را خاطر نشان ساختند و بر تماس‌های نزدیکتر در این باره توافق کردند. شرکت آمریکایی بوئینگ تلاش دارد تا از فرصت 6 ماهه مورد توافق ایران و کشورهای 5+1 بهره گرفته و مجوز لازم برای فروش قطعات و تجهیزات هوانوردی به ایران را به دست آورد. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین و رهبران احزاب مخالف دولت روز جمعه توافقنامه‌ای را برای پایان دادن به بحران این کشور امضا کردند. یانوکوویچ همچنین با برگزاری انتخابات پیش از موعد موافقت کرد. در همین حال پارلمان اوکراین عصر جمعه به بازگشت قانون اساسی سال 2004 این کشور، آزادی خانم یولیا تیموشنکو نخست وزیر پیشین و از چهره‌های شاخص مخالف رئیس جمهوری از زندان، با آزادی بدون قید و شرط بازداشت شدگان تظاهرات اخیر رأی داد. ایالات متحده به اوکراین اطمینان داده است که از تلاش‌ها برای جلب حمایت صندوق بین‌المللی پول جهت ثبات بخشیدن به اقتصاد اوکراین پس از ماه‌ها اعتراض‌های خیابانی پشتیبانی کامل خواهد کرد. معاون امنیتی نظامی وزیر کشور ایران از اعزام هیئتی به بلوچستان پاکستان برای مذاکره به منظور آزادی 5 مرزبان ربوده شده خبر داد. و خبر آخر این که خبرگزاری آلمان به نقل از دادستان کل ونزوئلا گزارش داد که در حرکت‌های اعتراضی چند روز گذشته این کشور 8 نفر کشته و 134 نفر زخمی شدند. معترضین خواستار استعفای نیکولاس مادرو رئیس جمهوری ونزوئلا هستند.
ممنون آقای میردامادی. خلاصه خبرها رو شنیدیم. مشروع خبرها رو 30 دقیقه دیگه باز هم از مهرداد میردامادی خواهیم شنید. اما دومین بخش صبحانه با خبر رو با گزارشی درباره تشدید حمایت ایران از حکومت بشار اسد در سوریه ادامه میدیم. در بخش فرهنگ و هنر هم بر اساس تقویم کاری صبحانه با خبر امروز رمان مفیستو اثر کلاوس مان رو معرفی میکنیم. بخش دوم بررسی مطبوعات رو داریم. موسیقی میشنویم. پیام‌های تلفنی شما و اگه فرصت شد حتما پیامک‌های شما. اما همزمان با ادامه بحران در سوریه و افزایش تلفات و بالا رفتن شمار آوارگان سوری، خبرگزاری رویترز با انتشار گزارشی از تشدید حمایت ایران از حکومت بشار اسد خبر داده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از نوشین سید حسینی.
خبرگزاری رویترز از افزایش حمایت ایران از حکومت بشار اسد در قالب اعزام گروه‌های ویژه امنیتی به سوریه برای جمع‌آوری اطلاعات و آموزش نیروهای نظامی این کشور خبر داد. این گزارش که روز جمعه دوم اسفند ماه به نقل از منابع ایرانی، اپوزیسیون سوریه و کارشناسان نظامی آگاه به رخدادهای سوریه منتشر شده، بشار اسد را برنده اقدام تهران در روانه کردن صدها متخصص نظامی به سوریه می‌داند. پرسش اینجاست که چرا ایران به حمایت از حکومت بشار اسد ادامه می‌دهد؟ حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل خاورمیانه سقوط سوریه را منجر به بروز بحران در منطقه و تغییر آرایش سیاسی در خاورمیانه می‌داند.
ایران به این دلیل که سوریه مهمترین مرکز سیاست خاورمیانه ایران را تشکیل میده. اگر سوریه سقوط کنه، حزب الله لبنان سقوط خواهد کرد، فشار بر منطقه خلیج فارس یعنی کشورهای خلیج فارس از بین خواهد رفت و ممکنه این بحرانی که برای ایران شکل گرفته به عراق کشیده بشه. بنابراین ممکنه آقای نوری مالکی هم سقوط کنه. به همین خاطر سیاست ایران در سوریه یک سیاست مرکزی که طی 35 سال گذشته بر اساس منافع ایران در منطقه خاورمیانه شکل گرفته و اون هم در مرکز این موضوع آقای بشار اسد قرار داره.
بنابر گزارش رویترز، نیروهایی که ایران اخیراً به سوریه اعزام کرده شامل فرماندهان عالی سپاه سپاه قدس و همچنین نیروهای سپاه پاسداران است که اگرچه به طور مستقیم وارد جنگ نمی شوند، اما نیروهای سوری را آموزش می دهند و به آنها در جمع‌آوری اطلاعات کمک می کنند. گرچه مقامات ایران پیش از این بارها گزارش‌ها درباره اعزام نیروی نظامی به سوریه را تکذیب کردند. از سوی دیگر در حالی که جنگ سوریه در آستانه ورود به چهارمین سال خود است، هنوز هیچ یک از طرفین این درگیری نتوانسته برتری خیلی زیادی نسبت به طرف دیگر پیدا کند و تازه‌ترین تلاش‌ها برای پیشبرد مذاکرات صلح میان نمایندگان دولت سوریه و مخالفان در ژنو در بهمن ماه بی‌نتیجه توصیف شد. حسن هاشمیان تحلیلگر امور خاورمیانه نقش حمایتی ایران از حکومت بشار اسد و تأثیر آن بر شکست مذاکرات صلح ژنو را اینطور بیان می‌کند.
ایران به صورت مستقیم دخالتش موجب میشه که بشار اسد موضع‌گیریش عوض نشه، چون که ایران به بشار اسد این قدرت را میده که توان پایداری داشته باشه. وقتی ایران این کار را انجام نده طبیعتاً بشار اسد شکست خواهد خورد و بر این کشورهای عربی و همینطور دولت‌های غربی یا بعضی از اونها فهمیدن که با تغییر موضوع ایران که میشه بشار اسد را تحت فشار قرار داد و به همین خاطر الان بر این مسئله متمرکز شدن.
رویکرد ایران در قبال بحران سوریه از جمله موضوعاتی است که محل اختلاف ایران و آمریکا نیز هست. وندی شرمن معاون وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه در گفتگو با رادیو فردا ایران را متهم به دخالت در اوضاع سوریه کرد.
ما درباره نقش ایران در سوریه هم نگرانیم. مردم سوریه امیدوارند که به آزادی برسند، در حالی که رژیم ایران برای ساکت کردن صدای مردم سوریه به تاکتیک‌های بسیار خشن متوسل می‌شود، در حالی که این مردم سوریه هستند که آینده‌شان را تعیین می‌کنند، نه ما.
درگیری‌های سوریه تا کنون دست کم 100,000 کشته و بیش از 1,000,000 آواره بر جای گذاشته است.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. خب پیام‌های تلفنیتون آماده است، با هم می‌ریم می‌شنویم، بعد برمیگردیم سراغ معرفی کتاب.
گرونی داشتیم، خیلی گرونی داشتیم، حالا دیگه گرونی و خیلی 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 بد شده، یعنی چیا شده 10 برابر. خیلی چه وضعیه، ما ایرانی ها دست ما زله شدیم، همه دنیا دست ما زله هستن، بیمه های گرون میگیرن، پول نفت و گاز و اینا که به ما نمیدن، هیچ نفت و گاز اینا به ما گرون حساب میکنن و هی پولا گرون میکنن و هی ایرانی رو میچلونن، هی ایرانی رو سختی و دربدری میدن که هی پول نرسن فلسطین و ور و صبح تا شب کار میکنیم، فقط به زور بدبختی میشه پولی اجاره خونه بدی، از کجا بیاره آدم دیگه بخوره، از کجا میشه دیگه پس انداز بکنه برای آیندهش. این چه وضعیه برای ما ایرانی ها درست کردی؟
یک انتقادی داشتم از اداره راه ترابری استان قم، جاده قدیم قم تهران، الان بعد از انقلاب تا الان هیچ فرقی نکرده، همچنان تو طرف ها این جاده هم خیلی شلوغ، مخصوص کامیون هم هست، فکری برای دوبانده کردن این جاده بکنن. اتوبان قم تهران وجود داره، خودشون که برای عبور مرور راحت هستم، فکر راننده کامیون های بدبخت نیستم.
روز جهانی زبان مادری رو به تمام هموطنان، چه ترک، چه پارس، چه بلوچ، چه عرب، چه لور، به همه تبریک میگم. اگر سایر مردم غیر فارس زبان را ایرانی میدانید، ایرانی میشمارید، چرا به غیر فارس بودن آنها ارجی گذاشته نمیشه و در کنار زبان فارسی زبان مادریشان تدریس نمیشه؟
چرا نمیدونم، چرا آمریکا همش میگه تمام گزینه‌ها روی میز هست، تمام گزینه‌ها روی میز هست. اینو باید آمریکا، نه تنها آمریکا، بلکه تمام کشورها بدونن که دیگه زبان زور، زبان سلاح، زبان اسلحه، زبان جنگ دیگه معنا و مفهوم آنچنانی در دوران الان و حاضر حاضر نداره، فقط زبان و گفتگو و تعامل ساده است.
این خانومی که زنگ زد و به آمریکا گفتش که زبان زور و اسلحه دیگه کاربردی تو دنیا نداره، به این خانوم بگین که این حرف رو به جمهوری اسلامی بگو. چرا به آمریکا میگی؟ مگه جمهوری اسلامی زبان چه زبانی داره؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و بالاخره مثل همه شنبه ها نوبت میرسه به معرفی یک کتاب، رمانی از کلاسمان به نام مفیستو، داستان یک پیشرفت شغلی. وضعیت نویسندگان و هنرمندان در حکومت‌های دیکتاتوری از موضوع‌های رمان مفیستو، داستان یک پیشرفت شغلی که امروز معرفی می‌کنیم. فراج سرکوی، منتقد و نویسنده از آلمان، به ما پیوسته تا در مورد زندگی نامه کلاسمان، نویسنده و مشخصات کلی این کتاب برامون بیشتر بگه. آقای سرکوی،
مفیستو، داستان یک پیشرفت شغلی یا حرفه‌ای رو کلاسمان نوشته و فرزانه شجاعی آزاد ترجمه کرده، نشر مروارید منتشر کرده. کلاسمان فرزند توماسمان هست، آثار توماسمان به فارسی ترجمه شد. توماسمان برنده جایزه ادبی نوبل از همه میشناسیمش. کلاسمان فرزند او هست، در سال 1906 به دنیا آمده و در 1949 در 42 سالگی درگذشته، اما در همین 42 سال چندین رمان نوشته که ششمین رمان او همین رمان مفیستو، داستان یک پیشرفت شغلی. رمان رو در سال 1936 نوشت، سالی که هیتلر بر سر کار آمده بود در آلمان و استبداد نازی به دموکراسی پایان داده بود، حکومت استبدادی شده بود. نویسندگان، شاعران، هنرمندان آلمانی که نمیخواستن با استبداد همکاری کنند، برخی به زندان رفته بودند، برخی به تبعید رفتند. کلاسمان به تبعید رفته بود. رمان رو در آمستردام در سال 1936 نوشت و رمان تا سال 1981 در آلمان اجازه چاپ نداشت و بعد هم البته این رمان بسیار مشهور است، رمان بسیار جذاب و خوبی هست. یک فیلم سینمایی بر اساس این تولید شده که فیلم پرفروشی بوده. یک نمایشنامه دیگری هم آقای توم لانای نوشته بر اساس این که این بر اساس همین رمان که این نمایشنامه هم به فارسی ترجمه شد.
آقای سرکوی، پیمان بستن با شیطان از درون مایه های ادبیات کلاسیک آلمان، کتاب فاست از گوته هم با همین درون مایه خلق شده. در رمان مفیستو، داستان یک پیشرفت شغلی، این درون مایه هم تکرار میشه.
بله، دقیقاً به نکته بسیار جالب اشاره کردید، چون این در واقع اصلی ترین درون مایه این کتاب هست. همونطور که شما گفتین، مسئله پیمان بستن با شیطان یا فروختن خود آدم هایی که خودشون به شیطان میفروشن از تمهای بسیار قدیمی است، از قرون وسطا وجود داشته و شاهکار بزرگ گوته. فاست هم بر همین اساس است، دانشمندی است که میخواد همه چیز بداند و از زندگی لذت ببره، خودش رو به شیطان میفروشه و البته سرنوشت تراژیکی پیدا میکنه. کن این تم در خیلی از آثار، حتی توماس مان خودش یک کتابی داره که همین با همین موضوع هستش، داستان یک نقاشی رو بیان میکنه که مثلا با شیطان پیمان میبنده. و حالا در این رمان ما میبینیم که اینجا شیطان، اما شیطان متناسب با این که در هر دوران این متفاوت است. در رمانی که ما مورد بحث قرار میدیم، یعنی مفیستو، داستان یک پیشرفت واقعی، شیطان استبداد آلمان نازی است. آلمان نازی بر سر کار آمده و نویسنده یک نقد میکنه وضعیت جامعه فرهنگی رو، برخوردشون رو با دیکتاتوری، اینکه به دیکتاتوری تسلیم میشن یا نمیشن. بعضیا برای ادامه کارشون به دیکتاتوری تسلیم میشن، امتیاز میدن، به سانسور تسلیم میشن، بعضیا نمیشن، بعضی ها مقاومت میکنن. در واقع این رمان با ایران هم موضوعش خیلی میتونه مرتبط باشه. موضوع این است من چه بکنه با استبداد که حالا در قالب شیطان آلمان نازی ظهور کرد.
آقای سرکوی، این رمان چه داستانی رو روایت میکنه؟
این رمان رو نویسنده بر اساس یک شخصیت واقعی نوشته به نام گوستاو گرونگن. گوستاو گرونگن یک کارگردان مشهور تئاتر، یک بازیگر مشهور تئاتر بود که وقتی آلمان نازی بر سر کار آمد، خب حکومت دیکتاتوری می‌خواست که نویسنده‌ها تبدیل بشن به بسرادی وسیله‌های تبلیغاتی، یا اینکه به سانسور تن بدن، یا در سخنرانی‌های صدر اعظم آلمان هیتلری بنشینن که به ابزار تبلیغاتی تبلیغ بشن. اکثر هنرمندان و نویسندگان آلمانی تن به این کار ندادند و مقاومت کردند، اما فکر میکرد که کار من کار هنریست، هنر با سیاست ارتباطی نداره و من میخوام به خاطر تئاتر ادامه بدم. لذا با در واقع تسلیم شد به خواسته های آلمان هیتلری. البته بعد از جنگ دچار تراژدی وحشتناک درونی شد و با انتقادات زیادی مواجه شد. کلاسمان اساس شخصیت این گرونزن یک بازیگر ساخته که این بازیگر با شیطان پیمان میبنده تا به او قدرت بازیگری عالی اعطا بکنه و بعد مثل همه کسانی که با شیطان پیمان میبندند به یک سرنوشت تراژیک دوچار میشه.
ممنونم از شما فرج سرکوهی از آلمان، تا فردا خدا نگهدار.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعدی.
یک بار دیگه شهرام رفیع‌زاده و باز هم نگاهی به روزنامه ها. شهرام، بازتاب توقیف روزنامه آسمان در روزنامه های شنبه چطور بوده؟
امروز روزنامه ها به دو دسته تقسیم شدن درباره توقیف روزنامه آسمان. روزنامه های نزدیک به اصلاح طلبان گزارش های انتقادی در این باره منتشر کردن و روزنامه های نزدیک به اصولگرایان گزارش ها و یادداشت های تهاجمی. روزنامه شرق در گزارش مفصلی که در این باره منتشر کرده تاکید کرده که روزنامه آسمان تنها 6 شماره بعد از آغاز انتشار به دلیل اون چیزی که دادستانی تهران توهین به مقدسات اسلامی اعلام کرده اون رو توقیف کردن و دیگه حق انتشار نداره، دست کم تا زمان برگزاری دادگاه. البته روزنامه شرق اشاره کرده که اصولگرایان بعد از توقیف روزنامه آسمان دور تازه‌ای از حملات رسانه‌ای به مطبوعات نیمه مستقل در ایران رو آغاز کردن. روزنامه آرمان هم خبر داده که آقای علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در قبال پرسش خبرنگاران که از او خواستن موضع‌گیری بکنه در باره توقیف روزنامه آسمان گفته که من در این باره حرف نمیزنم چون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روزنامه آسمان رو توقیف نکرده و اختیار توقیف رو نداره، قوه قضاییه توقیف کرده، بنابراین وزارت ارشاد در این زمینه اظهار نظر نمیکنه. البته روزنامه آرمان خبر داده که روز دوشنبه قرار است هیئت نظارت بر مطبوعات پرونده روزنامه آسمان رو مورد بررسی قرار بده. اما روزنامه جامع جم نمونه است از حملات روزنامه های اصولگرا امروز به روزنامه آسمان و روزنامه های نیمه مستقل. روزنامه جامع جم در گزارش مفصلی که منتشر کرده و بخشیش هم در یکی دیگر از صفحات میانیش آمده تاکید کرده که مطلب منتشر شده در روزنامه آسمان نشانه فعال شدن ساختار شکنان هست. این روزنامه نوشته که در هفته های اخیر جریان های سیاسی و فرهنگی نزدیک به اصلاح طلبان بار دیگر به اسلام حمله کردن. اظهارات آقای حسینی بوشهری مدیر حوزه های علمیه رو در این باره منتشر کرده و چند چهره دیگه. و همچنین روزنامه جامع جم نوشته که حتی در اجلاس حزب اقتدار ملی هم حمله شده به شورای نگهبان.
شهرام، در بخش اول خیلی کوتاه اشاره کردیم که روزنامه جوان از هشدار 600 مسئول بسیج دانشجویی به وزارت علوم و دولت حسن روحانی خبر داده. اگه ممکنه یه مقدار مفصل‌تر بگو این هشدار بسیج دانشجویی به دولت شامل چه نکاتیه؟
اونطوری که روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران در گزارش مفصلی در این باره شرح داده، مسئولان بسیج دانشجویی دانشگاه‌های مختلف ایران در بیانیه‌ای نسبت به اون چیزی که حاشیه‌سازی‌های وزارت علوم از طریق انتصاب برخی افراد نزدیک به اصلاح طلبان در مدیریت وزارت علوم، همچنین بازگشت اساتید سکولار به دانشگاه‌ها و بازگشت دانشجویان ستاره‌دار به دانشگاه‌ها توصیف کردن، هشدار دادن به وزیر علوم و همچنین به دولت آقای روحانی. روزنامه جوان متن کامل این بیانیه رو منتشر کرده. به صراحت در این بیانیه اعضای بسیج دانشجویی خواستار عدم بازگشت دانشجویان محروم از تحصیل به دانشگاه‌ها شدند. گفتن که اساتیدی که اخراج شدن در دوره آقای احمدی نژاد همچنان باید بیرون دانشگاه‌ها بمونن. علاوه بر این از دولت آقای روحانی هم خواستن که تجدید نظر بکنه درباره انتصاب برخی از استانداران یا مدیران میانی و مدیران کلی که نزدیک هستند به اصلاح طلبان.
روزنامه دنیای اقتصاد از تغییر رفتار اقتصادی خانوارها گزارش داده. در این گزارش چه تغییراتی در رفتار اقتصادی خانوارهای ایرانی مورد توجه قرار گرفته؟
بله، این گزارشی که امروز روزنامه دنیای اقتصاد منتشر کرده بر اساس گزارش مفصلی هست که بانک مرکزی در خصوص بودجه خانوار در سال 91 منتشر کرده. اونطوری که روزنامه دنیای اقتصاد نوشته در یکی دو سال گذشته خانوارهای ایرانی دچار تغییر رفتار اقتصادی شدن. بیشترین هزینه های خانوار در ایران به نوشته این روزنامه به گروه های مثل مسکن، خوراکی ها و همچنین حمل و نقل اختصاص پیدا کرده و در حوزه های دیگه مثل بهداشت، تحصیل، تفریح و سفر و همچنین مباحثی مثل خریدهای فرهنگی بودجه خانوارها بسیار کاهش پیدا کرده. روزنامه دنیا اقتصاد نوشته که این نشون میده خانوارهای ایرانی بیشتر هزینه هاشون رو در یکی دو سال اخیر اختصاص دادن به هزینه های ضروری و از هزینه های جنبی بسیار بسیار کم کردن، به دلیلی که درآمد خانوار نسبت به نرخ تورم و گرانی ها خیلی کم رشد پیدا کرده.
ممنون از تو شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا.
متشکرم.
خب رسیدیم به ساعت خوش موسیقی. امروز بردیا افشین از تازه های موسیقی ایرانی برامون میگه، با هم بشنویم.
سلام، شنبه است. مثل اغلب اول هفته ها نگاهی میکنم به تک آهنگ ها یا ویدیوهای تازه از هنرمندان ایرانی هر جای دنیا که هستن، چه اونایی که در ایران کار و زندگی میکنن و چه خارج از اون، هنرمندانی از سبکای مختلف. البته در این بین بیشتر نگاه هم متوجه هنرمندان عرصه موسیقی مستقل ایرانیه که شاید در فضاهای دیگه کمتر به اونها پرداخته میشه. آهنگی به اسم قاصدک از گروه ویز، یک گروه مستقل که موسیقیش یک جور پاپ راکه. گروه ویز 8-9 سالیه که فعاله، البته شاید آلبوم رسمی در ایران منتشر نکرده باشه، اما این گروه خیلی خیلی پرطرف داره. مثلا در فیسبوک اونها بیشتر از 110 هزار طرفدار دارند که این رقم برای یک گروه مستقل ایرانی بسیار قابل توجهه. این توضیح رو بدم، تک آهنگ قاصدک قبلا منتشر شده بود اما گروه ویز به تازگی برای این تک آهنگ ویدیویی رو منتشر کرده. آهنگی با آواز حامد قناد، نوازنده و آهنگساز گروه، که بعد از بیرون رفتن کاوه آفاق از ترکیب گروه ویز دوباره مسئولیت خوانندگی رو بر عهده گرفته.
عروسک ساز من، بیار سوزنت رو، بذار جای چشمام دکمه های پیرهنت رو، میخوام بوی دستات بره تو وجودم تار و پودم. بیار پارچه هاتو لباسی تنم کن، یه فکری برای موهای سرم کن. عروسک ساز من، کاش همیشه کنار تو بودم. شاید باید دو تا دست بسازه برام، موهاشو نوازش کنم. شاید باید دو تا پا بسازه برام، مثل سایه دنبالش کنم.
این آهنگی به اسم عروسکساز از کاوه صالحی. کاوه صالحی یکی از اعضای گروه پالته، گروهی که در این یکی دو سال کلی توجه ها رو به خودش جلب کرد و کلی هم برای خودش طرفدار دست و پا کرده، خصوصا بعد از انتشار اولین و تنها آلبومش به اسم آقای پس که اسفند ماه سال گذشته به بازارهای رسمی موسیقی ایران اومد. کاوه صالحی برای گروه پالت گیتار میزنه، اما او به تازگی یک ویدیو رو برای آهنگ عروسکساز منتشر کرده که اثری تکی محسوب میشه. کاوه صالحی آواز و گیتار این آهنگ رو اجرا کرده و اون رو خودش ساخت و ترانه اش رو نوشته، آهنگی که به صورت زنده هم ضبط شده.
شاید باید تا دست به سازه برام موهاشو نوازش کنم، شاید باید دو تا پا به سازه برام مثل سایه دنبالش کنم، شاید باید با دوگمه پیرهنش برام چشم سازه نگاهش کنم، شاید باید دو تا لب به دوزه برام اینا رو ازش خواهش کنم مثل سایه دنبالش کنم، اینا رو ازش خواهش کنم برام چشم سازه نگاهش کنم.
برفه، آره برفه، بیرون پنجره توی خیابون گرمه، ولی گرمه لای بازوهات زیر موهات میشم پنهون، عشق بره از عشق چشای مست تو که نیمه بازه، خوابه مثل سرابه همین لحظه که میمیره چه آسون.
این آهنگی جدید از هومن اجدری، آهنگی به اسم برف، خودش میگه تو همین روزهای برفی زمستون امسال ایران این آهنگ رو ساخته و البته هومن اجدری اون رو چند روز پیش به بهانه روز ولنتاین یا روز جهانی عشاق منتشر کرده. هومن اجدری خواننده، آهنگساز و نوازنده موسیقی راک و از چهره های مطرح عرصه موسیقی مستقل ایرانی. اما چند وقت پیش احمد رضا نبی‌زاده، چهره قدیمی و محبوب موسیقی پاپ، یک آهنگ قدیمی رو دوباره منتشر کرده بود، آهنگی به اسم گل نفرست که در آخر این برنامه به اون گوش میدیم. و اما توضیح بدم، احمد رضا نبی‌زاده آهنگساز، خواننده و نوازنده که پیش از انقلاب سال 1357 در ایران خودش رو مطرح کرده بود. او که متولد آبادان از مادری بختیاریه، از پیشگامان بهره گیری عناصر موسیقی محلی و نواحی ایران در موسیقی پاپه. ما با هم به اجرای جدید آهنگ گل نفرست گوش میدیم، اثری از احمد رضا نبی‌زاده.
دیگه دوست ندارم، نمیخوام گذشته ها رو باز به خاطر بیارم، میدونی میونه ما
هرچی بود گذشت و رفت، اون بهار آشنایی خیلی زود گذشت و رفت. دیگه از دوست دارم حرفی نزن، آخه عشق نیست دیونه تو با من. من و تو بنده این ماه و منی، اما عشق یعنی با هم یکی شدن.
و اما حکایت همچنان باقی است. 30 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده. از طریق گیرنده‌های رادیویتون میتونید بشنوید و با ما بمونید.
از دلم میپرسم